بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث گذشته به اینجا منتهی شد که در باب نظم با توجه به علتهای سگانه، فاعلی، وقائی و سوری از سه گونه نظم سخن به میان آمده است و قابل توجه است. یکی نظم مربوط به علت فاعلی یا نظم فاعلی و نظم قائی و نظم سوری که عرض کردیم بر اساس نظم مربوط به علت فاعلی، یعنی فاعل طبیعی نظم، نمیتوان به فاعل ماورای طبیعی برای نظم استدلال کرد، یعنی هیچ ملازمه عقلی وجود ندارد. اما بر اساس نظم قائی و نظم سوری هر دو می شود استدلال کرد. غالبا در باره برهان نظم اونچه که مطرح شده است ناظر به نظم قائی است، گویی دلالتش بر مدعا و بر مطلوب روشن‌تره. اما می توانیم ما منهای در نظر گرفتن نظم قائی، یعنی قایت و نظم و نتیجه‌ای که بر نظم مترتب می شود، ساختار پدیده و اون چه که به صورت و نظم مربوط می شود را هم مد نظر قرار بدهیم و بر اساس آن استدلال کنیم. این را داشتیم بیان می کردیم و شواهدی می خواستیم برای این مطلب بیان بکنیم که روشن‌تر بشود. کلامی از کتاب خدا در فلسفه نقل کردیم، صفحه 80 و 81. در ادامه این بحث عرض می‌کنیم که اونچه که متکلمین اسلامی که قبلاً بیان شد در باب علم باری به اتقان و احکام صنع استدلال کرده اند، تعابیری که آنها دارند یا تعاریفی که برای الفعل المحکم و الفعل المتقن ذکر کردند سه دسته است. بعضی از تعابیر و تعاریف فعل محکم را این گونه تعریف کردند که ترتیب و تألیفش دقیق و عجیب است، یعنی به منافعش کاری ندارند. مثلا عبارت فخر رازی در کتاب المحصل این گونه است: المراد بالاحکام الترتیب العجیب و التألیف اللطیف. چیز دیگری در این تعریف ایشان ندارم. المراد بالاحکام الترتیب العجیب و التألیف اللطیف، یعنی خود ترکیب و تألیف که همان صورت و نظم است دقیق و لطیف و عجیب است، یعنی عقل بر اساس آن به فاعل عالم منتقل می شود. کتاب المحصل صفحه 241. بعضی از تعاریف وقتی که فعل محکم را تعریف کردن یا فعل متقن را، به منافع و مصالحش تعریف کردن، یعنی گفتن فعل محکم آن است که مشتمل بر منافع و مصالح است. حالا یه نمونهش را خدمتون عرض میکنم از این دسته از تعاریف. مثلا فاضل مقداد در اللوامع الالهیه صفحه 198 می‌فرماید انه تعالی فعل فعلا محکما ای مستتبعا لخواص کثیره و منافع عظیمه. ملاحظه میکنید ایشان احکام را به منافع و مصالحش تعریف کرده است. نظیر همین تعریف است اون چه که جناب سدید الدین حمصی در کتاب المنقذ چنان همینطوره جلد 1 صفحه 39 بگوید المراد و بالفعل المحکم هو الذی یترتب ترتبا مطابقا للمنفعه، ترتیبی داره که به یک منفعتی منتهی می شود. پس این هم یه دسته از تعاریف. دسته سوم اون تعاریفی هم که جمع بین الامرین کرده ام، یعنی فعل محکم را به دو ویژگی تعریف کرده ام. یکی اینکه ترتیب و تألیف دقیق و لطیف است و دیگر اینکه مصالح و منافع عظیمی داره. از این دسته سوم تعریف مثلا فاضل مقداد در ارشاد الطالبین در کتاب دیگرش که ارشاد الطالبین هست صفحه 195 اینجور گفته المراد بالاحکام ارشاد الطالبین المراد بالاحکام الترتیب العجیب و التألیف اللطیف. دقت میکنید تا اینجا همون عبارت راضیه، همون تعریفی که از فخر رازی در محصل بود تا اینجا همان است، منتها اضافه کرده است المستجمع لخواص کثیره المشتمل علی منافع عظیمه، جمع بین این دو تا مطلب کرده. پس حاصل حالا نمونه های دیگر هم داره که نیاز نیست من همش عرض بکنم. متکلمین، خواستم این رو بگم، متکلمین اسلامی الفعل المحکم یا فعل متقن را سه گونه تعریف کردن. بعضن خود ترتیب و تألیف را عجیب و لطیف توصیف کردن، یعنی فعل محکم این است این است. بعضن به منافع و مصالحی که بر فعل منافع معقول عقلانی که مترتب می شود، و دستی سوم جمع بین امرین کردن. حالا عرض بنده که خواستم این رو استشهاد بکنم این است که معلوم می شود طبق اون تعریف اول خود ترتیب و تألیف می تواند کاشف از عالم بودن فاعل باشه. یعنی اگر چنانچه جایی ما یک ترتیب و تنظیم لطیف دقیقی را بیابیم، حال چه در مصنوعات بشری یا غیر بشری طبیعی، عقل ما میگوید که این کاشف از این است که فاعل این آگاه بوده. هاکذا اگر ما نظمی را بیابیم که منتهی میشود به مصالح و منافع مهمی، این هم نه یک بار، یعنی رویه داره تکرار میشه، عقل میگوید که فاعلش باید دارای آگاهی بوده باشه. حالا اگر هر دو ویژگی باشه، خب به طریق اولا، یعنی اگر این دو تا ویژگی با هم جمع شدن تقویت میکنه این ویژگی، این رسا استدلال را. پس اینم یک شاهد که میخواستم عرض بکنم در تعابیر متکلمین. حالا میشود بازم تتبع کرد، شواهد دیگر هم پیدا کرد. میرم نمونه که خود ساختار نظم یا صورت نظم منهای فایده‌ای که بر آن مترتب می‌شود می‌تواند مبدا استدلال باشد. این هم یک شاهد در بین متکلمین اسلام. شاهد سوم، من به کتاب‌های لغت هم رجوع کردم، هم برای کلمه اتقان و هم برای احکام، چون یکی از نام‌های دیگر برهان نظم برهان اتقان صنعه یا برهان احکام صنعه. خب کتاب‌های لغت را، کتاب‌های مهم لغت چند تایش را که نگاه کردم، عرض می‌شود که اتقان را معمولاً در کتاب‌های لغت به احکام برگردوندن. یعنی وقتی خواستن کلمه اتقان یا متقن را تعریف کنن چیزی براش نگفتن. مثلا معجم المقاییس میگوید اتقن تو شیعه احکم تو، معجم المقاییس صفحه 160. یا مثلا القاموس المحیط اتقن الامر احکم هم. القاموس المحیط چاپ جدیدی داره که به سبک جدیدتر تنظیم کردن، من نمایشگاه که پیار سال رفته بودم این را خریدم، از اون سبک قدیمی درش آوردن با یک تنظیم جدیدی همون متن آوردن، صفحه 158. القاموس قاموس فیروز آبادی قاموس المحیط. لسان العرب الاتقان و الاحکام للاشیاء. من ندیدم که در این چند تا کتابی که حالا پشت کتاب لغت که نگاه کردم که خود اتقان را معنا کرده باشن، ای همش برگردوندن به احکام. ایشون میگه الاتقان و الاحکام للاشیاء، اتقن الشیء احکمه، لسان العرب جلد دوم 229. المصباح المنیر اتقان الامر احکامه. پس این هیچ، یعنی ما از اتقان دیگه باید عبور کنیم بریم سراغ احکام، چون اتقان را به احکام تعریف کرد. وقتی میایم سراغ احکام، بعضی از آقایان اونجا هم خودشون راحت کردن، اونجا هم دوباره گفتن که احکام الامر اتقان بود. چیزی گیر آدم نمیاد بعضن ها، جدا عرض میکنم. بله مثلا از این قبیل، بله حالا احکام، احکام تو شیعه، صحاح اللغه جوهری، حالا بخوانم معلوم میشه، صحاح اللغه جوهری میگوید احکام تو شیعه فاستحکم ایثار محکم. میدونم که حالا چیزی داشت در نمیاد محکمه، حالا محکم چی چیه؟ حالا نمیدونم محکم یعنی چی، چیزی از اینم عاید نمیشه. بله معجم المقاییس میگوید حکمه الحاء والکاف والمیم اصلا واحد و هو المنع. یه خورده حالا راه نمایی میکنه، منع. بله اصلا ریشه برمیشود که حکمه، احکام، محکم، خوب، حاکم، حکومت، هر چی دیگه از این مشتق بشود ریشه اش منع است. و اول و ذالک الحکم، قاضی که حکم میکنه، حکم میکنه، همون هم از این ریشه است، منع است. و هو المنع من الظلم، میخواد حق مظلوم را استیفا کنه. و سمیت حکمت و دابه، این لگام یا ابصار حیوان را بهش میگن حکمه، الحکمه. چرا؟ لأنها تمنعها، چون کنترل میکنه، منعش میکنه از اینکه مشی نامطلوبی مثلا داشته باشه. این ایشون هم اینجور معنا کرده، معجم المقاییس صفحه 277. القاموس المحیط اول گفته است که احکمهو اتقنهو، احکمهو را به اتقنهو، اتقنهو را به احکمه برگردنده بود، میگوید احکمهو اتقنهو فاستحکمه و منعهو عن الفساد. این را داره البته، که معلوم می شود در ماده اتقان و احکام المنع عن الفساده. دقیق می فرمایید، یعنی خلاصه فعل جوریه که خلل ناپذیره، فاسد نمیشه. یا مثلا یه چیزی کسی درست میکنه که با یک ضربه یه مرتبه از بین میره، این اخنه محکم درست میکنه، این خلل ناپذیره، استواره. ما هم در فارسی میگوییم که محکم کاری میکنه، کار محکم میکنه. مثلا میخواد دیوار بسازه، سعی میکنه که ملاتش به مقدار کافی باشه، سیمانش به مقدار باشه، ماستش به مقدار باشه، همیشه این فاصله ها یا آجر ها طوری تنظیم که اینا وقتی به هم میچسبه دوام داشته باشه، محکم باشه، حالا اگه یه بادی آمد یا یک ضربه خورد خراب نشه. اینها این فعل محکم، اینا میگن فعل محکم، یعنی ترکیب، یک ترکیب خلل ناپذیر سفت و سختیه، خلاصه دقیقه، با ظرافت و دقت انجام شده. بله اینم القاموس المحیط. لسان العرب میگوید احکم الامر اتقنه و الحکیم المتقن للامور، احکمت الشیء فاستحکمه و صار محکما و حکم الشیء و احکمه کلاهما منعه من الفساد. خلاصه حالا با همین آخر دفعه میاد اینجا، یعنی شیء را محکم کرد از اینکه فاسد بشه، تباه بشه، جلوش رو گرفت. کار به کار قایت نداره ها،
که حالا چه قایتی چه منفعتی متعطب می شود، خودش محکمه. حالا فایده از چه هست؟ اون بحث آخره. این هم می بینید که لسان العرب جلد سوم صفحه 187. المفردات هم همینطور است. المفردات راغب، ایشون هم میگه حکمه اصله منع منعن لإصلاحن و منه سمیت لجام حکمت دابه. همون این میبینید کتاب لغت اینه. پس فعل محکم طبق این تعریف ها فعل استواره، فعل خلل ناپذیره، کاری به کار حالا قایت و فایده و اینا نداره، خود فعل اینجوریه. پس این هم یک شاهد که اگر ما به لغت احکام و اتقان رجوع کنیم ناظر هست به این که ترتیب، تألیف، محکمه یعنی استواره، خلل ناپذیره. قطعا وقتی آدم اینو نگاه میکنه که اینجور ساخته شده، از این عقلش استدلال میکنه که این باید آگاه بوده باشه، دانا بوده باشه، توانا بوده باشه. پس این هم یکی به لحاظ لغت. یک حدیثی هم هست خیلی به نظرم راه گشاست برای این مطلبی که الان داریم صحبت میکنیم. حدیث اخلاقی هم هست، هم حدیث اخلاقی است و هم حالا کلامی دیگه، ما هم استفاده میکنیم. در قضیه فوت جناب سعد ابن معاذ وقتی که از دنیا رفت، خب یک صحابی خیلی جلیل القدری بود، پیامبر خیلی احترام کرد، خود پیغمبر آمد پای تابوتش ایستاد، بله از این طرف تابوت میرفت اون طرف تابوت، خیلی تجلیل کردن از سعد ابن معاذ. بعد خود پیغمبر رفت داخل قبر و بدن معاذ را گذاشت داخل قبر و بعدم شروع کرد به لحد چیدن. وقتی که لحد را روی قبر را میپوشید، فنزل رسول الله صلی الله علیه و آله حتی لحده و سوا اللبنه یا اللبنه او اللبنه، این سه جور خونده میشه، اللبن اللبن اللبن، همش معنای خشت. خب این خشته ها را سوا اللبن علیه، این خشته را روی لحد گذاشت، بله طرف قبل، لحد این طرف دیگه، حالا ته قبل که بدن خوابیده، دو طرفش هم که دیواره روش بازه دیگه، این روش رو میپوشنن، این میشه لحد، سنگ لحد که میگن دیگه، همین. خدا انشاءالله به فریادم برسه، اونجا خیلی خیلی وحشتناک است و غربت فوق العاده است، تنهایی فوق العاده است، مگر عنایت الهی خلاصه دیگه شامل حال بشه. خیلی دعای ابو حمزه حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه اونجا نکاتی داره که خیلی خیلی قابل یه توجه هست، خدا انشاءالله کمک بکنم اونجا. بله ارحم فی هذه الدنیا قربتی، حضرت امام زین العابدین ارحم فی ها، در این دنیا آدم غریبه، مؤمن غریبه، داره تو جمع استا همه دورو برشن ولی غریبه، یعنی تو خلوت خودش که میره با همه چیز بیگانه است، با رفتارها، با گفتارها، با نشستها، مجالستها، اینا هیچ کدوم باب طب ایمان نیست دیگه، غریبه. ولو در جمع است، ولو همه دور و برشن، اینها آدمی که اون چنان هست احساس قربت میکنه، احساس تنهایی میکنه. امیرالمومنین میرفت تو چا گریه میکرد، برای چا گریه میکرد دیگه، او خیلی احساس قربت میکرد. اون دیگه یه جور وضعیتی داشت که امثال سلمان و اینا هم براش کافی نبودن، اون مثل فاطمه زهرا و پیغمبر فقط میتونستن همدمش باشن. تعجب میکنید، حالا بالاخره هر چه آدم درجه ایمانش خیلی بالا باشه تو دنیا غریبه. ارحم فی هذه الدنیا غربتی و فی القبر چه وحدتی، تنها میشه اونجا، همه ول میکنن میرن دیگه، اینا همه که میگفتن میخندیدن رها میکنن میرن، کاری نمیتونن بکنن دیگه، چاره ای ندارن. و فی اللحد وحشتی، این لحد چیه که امام زین العابدین میگه وحش، اونجا وحشتناک. خلاصه خدا یا کمک کن امیرالمومنین انشاءالله به فریاد ما برسه. خب و سوا ابن علی، دقت کنید ها، خیلی حرف است. دین ما اینه، دین ما اینه، رهبر ما اینه. حالا ماشین ما درست میکنیم، با خارجی نمیتونیم رقابت کنیم، نمیدونم فلان چیز درست میکنیم، متاسفانه کم میاریم، این دیگه مال دین ما نیست، این مال بیدینی های ماست، دین ما این نیست. بهترین کارها را دین اسلام میکنه. حالا معلصف بله سید جمال گفتش که دنیا زیادتی چه جدی، گفت در غرب اسلام را دیدم ولی مسلمانی ندیدم، اینجا مسلمانی دیدم اسلام ندیدم، ما گرفتن عمل میکنم. بعد پیغمبر فرمود و جعل یقول ناولونی حجرن، ناولونی ترابن رتبن. می فرمود سنگ بدید، گل بدید. حالا خشتا رو گذاشته، درز خشتا رو میخواد بگیره، انگاری میخواد یه خونه درست کنه، مردم میخواد اون خونه زندگی کنن. پیغمبر داره لحد میچینه، میفرماید که سنگ بدید، گل بدید، ملات بدید، بنایی داره میکنه اونجا. ببینید پیغمبر اصلا اونجا بنایی میکنه. بله، یسد به ما بین لب، این سوراخ‌ها یا درزهای ما بین خشت‌ها رو با این سنگ ریزه‌ها و با این ملاتش کار میکرد، پر میکرد. الان انگار میخوان یه خانه بسازن، ملات میکشن محکم بشه. سلام ما انفرقه، کارش تمام شد. خودش میدونست که الان یک سوال مقدر تو ذهن اینا هست، میگن بابا دیگه این کارا دیگه چی الان خاک میریزیم، قبل به هم چیز میشه دیگه، پوشیده میشه دیگه. حالا اینقدر شما دارید هی دقت میکنید این سوراخ ها رو، روزنه ها رو میگید، چه فایده ای داره؟ خود حضرت میدونست سوال مقدر داره. بله، فلما انفرق و حسا التراب علی، خاک ها را ریختن روی قبر، و سوا قبره و قال صلی الله علیه و آله اینی لعلم، منم خودم اینا میدانم، اینی لعلم، از شما بهتر میدانم، خودم میدانم، انهو سیبلا و یسل البلا الیه، منم خودم میدونم که این میپوسه، اینا میمونه و اینا خلاصه از بین میره. بله، ولی ولیش خیلی حرف داره. اینا باید تو سازمان ملل ما ببریم تابلو کنیم، ما گفتگوی تمدن ها میخوایم بکنیم، اینا رو بعد بگیم. اینا رو ما خود منم نمیدونیم تا چه رسا اونا بدانن، برای خودمون نگفتیم خودمون بدانیم. یه غربی ها کجا میدانن؟ اسلام رو از طالبان میشناسن. خدا لعنت کند طالبان ذلیل و اونایی که طالبان درست کردن، خودشون درست کردن که آوری اسلام ببرن دیگه. بله، ولکن الله یحب عبدا، خدا بنده را دوست می‌داره، اذا عمل عملا احکمه، اگر یه کاری میکنه کارش رو محکم درست کنه. اینجا اصلا میبینید بحث فایده نیست که، چون خود حضرت میفهمن من نمی‌دونم این فایده ای نداره، خاک می‌ریزیم بعدم قبر میتوبه به هم دیگه، حالا خراب میشه، چه فایده ای داره این؟ چه فایده ای برای سعد معاذ داره؟ خاک بریزه نریزه بعدم بالاخره این خاکا نشست میکنه تمام میشه دیگه، چه فایده ای داره؟ نه برای پیغمبر فایده ای داره، نه برای سعد معاذ فایده داره، نه برای سوال نکیر و منکر فایده ای داره. این قبرها رو بپوشن نپوش، یکی باید وسط خشتها رو روزنهاش بگیرن نگیرن، فرق نداره، نمیخواد نفس بکشه که حالا یا اونجا ببینه ساختمان تمیز باشه کیف کنه که، میدونید؟ اما فعل محکم است. ان الله یحب عبدا ولکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه، که اگر یه کاری رو انجام بده محکم درست کنه. خب این محکم دیگه کاری به فایده که نداره که، این ساختمان این لحد دقیقه. یعنی حالا هر کس که بیاد اینو نگاه کنه میگه این کسی که این لحد رو چیده آدم دانایی بوده، آدم ماهری بوده، رو حساب کار کرده. دقت میکنی؟ این حالا من از کتاب چیز گرفتم این را، تسلیت الفؤاد مال مرحوم شبر، سید عبدالله شبر، علامه شبر، کتابی دارد به نام تسلیت الفرمشاهد که فؤاد، ایشون به نقل از امالی صدوق داره، دیگه امالی صدوق من رجوع نکردم، تسلیت الفؤاد، بله، صفحه 85، به نقل از امالی شیخ صدوق. این خیلی حدیث گویاییست که آقا فعل محکم و متقن گاهی کاری به کار اون غایت و فایده نداره، خود نظمش نظم دقیق، خلل ناپذیره، این استواره، محکمه. دقت می‌فرمایید؟ پس این هم یک شاهد برای این که ما میتوانیم فعل محکم و متقن را منهای غایت در نظر بگیریم، اون وقت برهان اتقان و صنع در واقع چکار بکنیم؟ بشه چه فایده آن ریزش؟ نه حالا ریزش بشه مگه چی میشه؟ برای بقیه چه فایده ای داره؟ برای بقیه، برای زنده. خوب انجام بده چی کار کنه؟ میدونم خوب انجام بده چی کار کنه؟ خوب؟ آفرین، ما همینو میگیم دیگه، فعل محکم انجام بده. اما این فعل محکم فایده ای برایش مترتب میشود؟ که بگوییم که این ترکیب، این نهال میخواهد بعد سایه بده، میخواد بعد میوه بده، بعد میخواد هیزم بده. نه نه فایده، اجازه بدید، اون فایده ای که میگن خود فعل ینتهی الی غایته، یعنی خود این فعله به سبک طبیعی یه جوریه که مثلا خونه میسازن توش میشینن، ماشین میسازن سوار میشن، اینا را دیگه عرفا نمیگن فایده، یعنی یک غایت و فایده عقلایی متعارف نداره. ولی پیغمبر یه اصل کلیست، فعل محکم باشد، فعل محکم یعنی غایتمند باشه؟ نه، فعل محکم یعنی چی؟ یعنی فعل دقیق باشه، استوار باشه. ما در همین معنا میتونیم بگیم پیغمبر میگوید خداوند دوست دارد کسی کاری میکنه فعلش را محکم انجام بده، نه فعلی انجام بده که یه فایده هایی برش مترتب بشه، نه فعل خودش استوار باشه، یعنی ساختارش چینشش روی حساب دقیق باشه. ما در همین میگیم دیگه، یعنی صورت و نظم دقیق است و محکم است، کاری به کار اون قایت و فایده که مترتب میشه نداره. عرض میکنم این فعل محکم اون یک برداشتی که انسان میکنه، ولی وقتی میگن فعل ذو غایته، مثل اینه که در مصنوعات بشری خانه میسازن اش استفاده کنن، این میگن غایت. ماشین میسازن، ساعت میسازن، کامپیوتر میسازن، لباس میدوزن، کفش میدوزن، زغس علا هازا، این را میگن فایده. یا در عالم طبیعت مثلا فرض کنید که این گیاه برگ میده، برگش رو گوسفند میخوره، حیوان میخوره، انسان میخوره، میوه میده، انسان استفاده میکنه، اینا میگن فایده. یعنی یک چینشی است یترتب علیه فائده طبیعیتون مثلا بشر و غیر بشر، اینا میگن غایه. مثلا خود قرآن کثیرا میفهمد که جعل لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، مثلا چهارپاها را درست کردیم برای اینکه شما باراتون رو باشون حمل کنید، سوار اینا بشید، از شیرشون بخورید، نمیدونم چه بکنید چه بکنید، اینا میگن فایده. دقت میفرمایید؟ پس این که پیغمبر میفهمد فعل محکم، یعنی شما کار به فایدهش نداشته باشید، کارتون محکم باشه، استوار باشه، چه فایده ای براش مترتب بشود، نتیجه بگیرید چه نگیرید. خودش میفرماید انی لاعلم انه سیبلا و یسلا البلا الیه، من خودم میدونم که این داغون میشه، یعنی اگه اینو بخوام محکم بسازم که مندگار باشه، نه به این لغوه، اما خود فعل محکمه. اینجا احکام، حالا یک توضیح بدم باز روشن بشه، نگاه کنید بعضی چیزها نیاز به توضیح داره. انتم تعلمون که علما چه گفتن؟ گفتن عقل نظری عقل عملی. بله، عقل نظری عقل عملی. عقل نظری را چطور معنا میکنن؟ ادراک ما ینبغی ان یعلم. عقل عملی را چه معنا میکنن؟ ان یعطا بهی. این میگه دیگه عقل نظری به هست و نیست نظر داره، عقل عملی که اون حکمت به معنای عقل عملی باشه به معنای فایده نظر داره، که میگن فاعل حکیم فعل بلا غایت انجام نمیدهد. دقت میفرمایید؟ میشه بعد حکمت به معنای عقل نظری، حکمت به لحاظ عقل عملی. اگر شما حکمت را، حکمت الفعل، اتقان الفعل، احکام الفعل از منظر عقل نظری، یعنی چینش دقیقه، این گونه است، چینشش دقیقه، فاصله این کوکها اینجوریه، فاصله این آجرها اینجوریه، دقیق تنظیم کرده، میشه عقل نظری. پس اما اگر بگوییم اتقان الفعل، احکام الفعل به لحاظ عقل عملی، ماذا ینتفع به و یترتب علیه، ما الفائده، اونا میگن پس دو جور ما احکام داریم، احکام الفعل از منظر عقل نظری اینه که ترتیب و چینش دقت و ظرافت داره، این از این منظره، این میشه صورت النظم. اما حکمت الفعل، احکام الفعل، اتقان الفعل به لحاظ عقل عملی، ماذا یترتب علیه، اون فایده و اون منفعته. میدانم، نگاه کنید، سخن عرض کردم، ما غایت را فعلا یه تعریف عرفی ازش داریم، که یعنی این مثالایی که عرض کردم، یک فعلی درست میشه یک چیزی برایش متعتب میشه، میوه میده، سایه میده، برگ میده، توش مینشینن، میپوشن و وقت الهازم. خب حالا اگر بخوان خشته ها را محکم بسازن، معمولا کجا به کار میبرن؟ کسی بخواهد یک بنایی بسازه و دقت بکند در این که این خشته ها، آجرها، ملات اینا رو حساب باشه، برای چی این کار را میکنه؟ برای اینکه بعدن که میخواد زیر این سقف بنشینه استفاده کنه از این. الا اجل اون نفعی که بر این ساختمان متعتب میشه این کار را میکنه. این اگه بگیم میشه نظم قایی، دقت میکنید؟ این میگن نظم قایی که این لباس ها را به هم میدوزه، پارچه ها را بشه لباس، در این که این پارچه ها را به هم بدوزه با دقت و ظرافت میدوزه. میگیم چرا این کار را میکنیم؟ میگه میخوام یه پارچه محکم بسازم طولانی کار بکنه، زیاد کار بکنه. این نگاه کنیم میشه این نظم به لحاظ قایتش. ما الان میگیم قایتشو بذاری کنار که این ساختمان را که دقیق میسازن بعد میخوان زیرش زندگی کنن و این خراب نشه و محکم کاری باشه، اینو بذاری کنار، میخوام قبر را محکم بسازیم. هیچ فایده‌ای براش به لحاظ سکونت، که معمولا ساختمان فایده متعارفش سکونته، اسکانه. اگر یک کسی یک ساختمانی داره درست میکنه، گل و ماسه و چه و اینا میزنه، این میخواد زو استفاده کنه، میگیم نه اصلا ما به این کاری نداریم، استفاده برای متعتب نمیشود. اما خود کار با دقت انجام بشه، این خود دقت انجام بشه، منهای فایده خودش خوبه. این میشه نظم سوری. ببین این میشه نظم سوری. کار پیغمبر کار لغو نبود، چون میخواست بیاموزد که کارهاتون را به فایدهش نگاه نکنید، ولو شما ازش بهره نمیبرید، ولی کار را دقیق انجام بدید. اگه یه نفر میخواد یه خونه مثلا بعد یه جا مستاجره، مثلا نمیخواد مدت ها تو این خونه، مال خودش نیست، اما حالا یه جایی را میخواد شیر را درست کنه، نمیدونم لوله را عوض کنه، یه کاری میخواد بکنه، حالا بگه بابا بلش کن یه جوری ماسمالی کنه، حالا باقی یک سال بیشتر اینجا نیستیم، بعد خودشون میدونن اون بعدی هر کس میخواد بیاد. اینو میگیم غیر محکم، این کار محکم انجام نمیده، سهل انگاره. اما اگه میگه من کار ندارم، ده روز دیگه اینجا هم، یه ماه دیگه اینجا، مهم نیست، من این کار رو باید دقیق انجام بدم، این خود کار دقیق انجام بشه، به فایدهش کار ندارم. دقت میکنید؟ دو چیزه، دو مقوله است. یه وقت انسان یک چیزی را میخواد بسازه، سرسری درست میکنه، ولو فایده هم داره ها، فایده خیلی دراز طولانی نداره، اما یه وقت نه، اصلا این کار را مثل اون پارچه هایی که من عرض کردم، میخواد چند تا تکه پارچه را به هم بدوزه، بله؟ نه برای پوشیدن و برای لباس و برای رو انداز و زیر انداز و این حرفا، حالا همینجوری میدوزه، اما با دقت میدوزه. یک وقت نه، پارچه ها را برای لباس میدوزه، سرسری میدوزه. اینجا کار محکم است، قایت دارد، اما محکم نیست، اصل کارش دقیق نیست. پارچه ها را به هم میدوزد، لباس نمیشه، زیر انداز رو انداز نمیشه، اما این کار کار دقیقیه. مثلا تمرین داره میکنه، حالا میخواد حالا اینجا را بدوزه که دیگه خوب استاد بشه، که بعدم پیراهن که میدوزه اونجور بشه. این دوتا مقوله است. بله کار پیغمبر لغو نیست، چون میخواد درس بده به مردم که بابا کاراتون هم منهای فایدهش، منهای فایدهی که برش میشه، شما کارا دقیق انجام بده. چی کار دارید؟ ما اگه این فرهنگ ما بشه، این دنیا رو ما میگیریم، ما این فرهنگ دنیاگیره، جان شموله. یه روز یه چیزی تولید کنیم برای کشور تبلیغ میکنن، اما اگر دفعه اول رفت گیر کرده تو داخل خود ایران، دیده اید گاهی ماشین از کمپانی هنوز نیامده، دوباره باید برش گردونن. حالا اینا البته همش محاسن هم داره، نمیخوام برای خدا نکرده تبلیغ منفی بکنیم، انشاءالله امیدواریم که کم کم اینا درست بشه. آدم حسرت از این میخوره که فرهنگ، دین، معارف اینجوره، اون وقت ما متاسفانه فرهنگمون رو خراب کردن. حالا دیگه شما اینا رو از من بهتر میدونید. ناصر قاجاری ها، ناصر الدین شاه تنها نه، قاجاریه، پهلویه، اینا آلت دست این انگلستان خبیث و بعضی کشورهای دیگر رو بعدم دیگه آمریکا، اینا بودن ما رو همجوری خراب کردن، مصرفگرا تربیت کردن، سهل انگار تربیت کردن، کما اینکه هر چی کشور تو دنیا هست که دست نشانده اینا همینجوره. حالا ما که الحمدلله انقلاب کردیم، از دست اینا رها شدیم، حالا الحمدلله داریم رقابت میکنیم تو صنایع نظامی که دیگه تقریبا داریم در رکورد شکن شدیم الحمدلله. بقیه جا هم پس میشه دیگه، یعنی بحث این است که اونجاها ببینید که رفتن شد، ولی الان تو عربستان و غیر عربستان اینا هشتشون گروه نوشونه، فقط نفل دارن فعلا، ولی هنر هیچی ندارن، صفره. هر چی کشور با آمریکا رابطه داشته باشد الی آخر الامر، هیچ وقت هیچی نمیشه، به هیچ جا نمیرسه. رابطه های گرگ میشی ها، رابطه های برد و باختی، ولی نه، اگر مثل آدم با بقیه برخورد کنن، برای بقیه حق قائل باشن، اون اید نداره. اما این که نمیگن ما آقا بلاثر، ما هرچی میگیم ما درست میگیم، شما اصلا نمیفهمی. نه، هنوز اینا تو 100 سال 200 سال قبل از این با مردم دنیا خذلهم الله. الان ملاحظه کرده دیگه، آقای روحانی بنده خدا رفته اونجا گفته هنوز ایشون ایران نیومده، اون مال آمریکا میگه که اونا از ما درخواست کردن. آقای روحانی میگه بابا اینا زنگ دادن گفتن که اوباما گفته از میخوام صحبت کنیم، اون گفتن نه، مال تیم ایران به ما گفتن که بیاد. از حالا دارن میگن ما دروغ میگیم، صداقت ندارن دیگه. این که مقام رهبری میفهمد بابا اینا صداقت ندارن، از همه حالا معلوم شد. دیشب داشت وزیر خارجه چیز آلمان، آدم واقعا آدم ناراحت میشه، اونجا کف و گفت و بخند و فلان و بله ما دیگه داریم قبول میکنیم، میخوایم انرژی هستی را همشهر که قبول بکنیم به رتیت شناسیم. میگه نه، هنوز ایران باید قدم بردارد. بابا ایران چیکار باید بکنه دیگه؟ ایران میگه من تعلیق نمیکنم، تعلیق نمیکنم دیگه، برای چی تعلیق کنم؟ برای پزشکی و برای کشاورزی و برای صنعت و برای این، برای چی کار بکنم؟ به چه دلیل باید این کارو بکنم؟ چرا شما باید داشته باشید ما نداشته باشیم؟ میگن نه، شما هنوز میخوان هنوز ما رو برگردونن. اون وقت هم میگن نه، ما میخوایم صحبت کنیم، حالا پیشرفت بزنیم برای ایران. اوباما داره صحبت میکنه، بعد میگه البته ما منافع همپیمانان خود و اسرائیل سر جای خودشه. خب هیچ وقت اسرائیل با ایران آویش توی جیب نمیره دیگه. الان نخست وزیرش راه افتاده برد آمریکا با اوباما چیز بکنه، دیدار کنه. بعدم پارسال یک عکس بمب برداشت تو سازمان ملل سخنرانی میکرد، عکس بمب رو نشون میدن، انگار نه بچه کلاس ابتدایی هستن که بمب هنوز نمیره. همین چیز دیگه، نخست وزیر اسرائیل پارسال سازمان ملل سخنرانی کرد، یه بمب کشیده بود اونجا نشون میداد، میگفت ایران داره اینا میسازه. میخواست این رؤسای دنیا بگه که شما هنوز ندیدید بمب چطوره، این شکلش اینه، ایران داره اینا میسازه. یه مثال گفتن بعد خود بمب رو ببره منفجر کنه اونجا دیگه، فایده با عکس دیگه فایده. خدا انشالله اینها را ذلیل بکنه. بابا امام خوب فهمید، رهبری خوب میفهمه، درسته قهرمانان نرمش، ولی گول نخوریم ها، اینا راست، یه روده راستش کم جون نیست، دنبای ما کلک بذارن دوما، اینا اصلا نقششون اینه، اگه یه چیزی میگن 100 تا دیگه زیر پنهان دارن که میخوان اونا رو اعمال کنن. ما باید خیلی هوشیار باشیم، خیلی باید هوشیار باشیم که از اینا خلاص رو دست نخوریم. ایران از آمریکا رو دست بخوره بده. ایرانی که تمدن چند هزار ساله داره با یه کشوری که 300-400 سال به وجود آمده، اون بخواد ایران رو مثلا رو دست بزنه، انصافا خیلی زشته. خب ایران که کشوری تازه به عمل آمده باشه که، آمریکا اصلا نبوده، حالا جمع شدن چند تا کشور جمع شدن شده آمریکا، به زور گفتن. خب به خودی گرفتن تو فضای این بحث ها ببخشید. پس این چند تا شاهد برای این مطلب. عزیزان عنایت کنید، من یه مقدار به قرآن و روایاتم نگاه کردم برای اینکه دیگه خیال خودم جمع‌تر باشه برای این بحث، که می‌بینیم در قرآن کریم در مواردی کاری به کار غایت نداره. خداشناسی از نظم عالم بدون اینکه حالا این چه فایده‌ای داره، خود نظم عالم مطرح است در بعض آیات. البته در خیلی از آیات، شاید هم اکثر آیات، غایات و فواید چیه؟ مطلعه. اونو من نرد نمی کنم ها، نظم غایی را، ولی میخوام بگم این هست، این نظم سوری هست. حالا یه چند تا آیه میگم ببینید. چیزی آستان متحری اینجا هیچی نفرمود، اصلا چیزی نفرمود. شهید متحری راجبه این نفرمود که میشود، نفرمود، نه مثلا اسمش نبرده ایشان. ایشان نظم فاعلی را فرمود نمیشود، ما هم که میگیم فرمایششون درسته. نظم قایی را فرمود می شود، از کردین فرمایششون درسته. نظم سوری نام نبردن این اصطلاح را، حالا ممکنه در خلال مطالبشون باشه که حالا ما میگیم این می شود، ایشون نام از این نبرده شهید متحری، دیگران هم نام نبردن. این اصطلاحه که بنده عرض می کنم برهان نظم، برهان اتقان، نه به لحاظ قایتش، به لحاظ خود ساختارش. حالا اصطلاحا میگیم نظم سوری، نظم قایی، نظم سوری. این آمد در سوری مبارکه یاسین، سوری مبارکه یاسین آیات 37 تا 40، و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي ان تدرك القمر ولا الليل سابق نهار و کل فی فلکن یسبح. اصلا میبینید صحبت از فایده و غایت و اینا هیچی نیست که این حالا اینا این کارا کردیم اینجوریه که اون وقت شما چه نتیجه‌ای ببرید زندگی میکنید، نه کاری به اینا نداره فعلا. نه میخوام بگم که یعنی اینجا که دارد میگه این آیه است، بدون ذکر غایت میگه این آیه است. پس در اون آیاتی که با ذکر غایت فرموده این آیته و من آیاتی مثلا خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و چه مثلا و رحمه و من آیاتی ان خلق لکم. ببینید اونجا بحث غایته، خیلی از آیات اینجوری، اینجا اصلا سخن از لکم اینا نیست. لکم یا برای چی؟ اصل این ساختار دلالت میکنه بر علم الهی که اینا لشمس ینبقی لها انتدر کالقمر ولل لیل سابق النهار کلون فی فلکن چه مدار ثابت داره. ولقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، 28 منزل دارد دیگه ماه دیگه، درسته؟ حرکت شبانه رو ماهیانه که میکنه، ماه دور زمین که حرکت میکنه. خب نور خورشید که میخواد بهش بخوره، چون سایه زمین روش میفته دیگه. حالا نور خورشید که میفته به مقدار یک هلال، یه خورده بیشتر میفته، یه خورده بیشتر میفته، بیشتر میفته، بیشتر میفته، میشه چی؟ میشه بعد دوباره کم میشه، کم میشه، کم میشه، حتا عاد کالعرجون چه قدیم دوباره برمیگرده به همون هلال مانند باریک میشه. چه شاخه یه چیزه، شاخه خرما کج میشه، این شاخه های خرما هست باریک است و کج است، این عرجون القدیمون است. این نظم دیگه، این ماه آینده، ماه آینده، حالا از کی شروع شده قضیه از حالا همه هست، به فایدهش اصلا کاری نداره. همون علم خدا باشه کافیه، فرق نمی کنه. نگاه کنید در این که کاشف از این است که صانعش عالم است بحثی نیست، همین مقدار کافیه. ما در برهان نزل و مال همینیم، میخوایم بگوییم که لحاظ الفعل فاعل عالم مرید، اینو میخوایم ثابت بکنیم. این آیه اینو بیان میکنه دیگه، این آیات. پس این بیش از این مقدار توضیح از نمی کنم، اینو ملاحظه میکنید کاری به غایت نداره. نه برای چی؟ نه حالا ما خود ازم با یه آدمی صحبت میکنیم که میگه من خدا رو نمیدونم هست یا نیست، میگیم خب این عالم که میبینی هست، میگه آره. میگیم این بر اساس علیت علت داره، میگه آره. میگیم علتش باید علم داشته باشه یا نه، اگر گفت آره دیگه کار تمامه. پس معلوم میشه دیگه نمیتونه ماتریالیست باشه، طبیعت پرست باشه، ماده پرست باشه. این باید از مرز ماده عبور کند به ماوراء ماده، یعنی یک فاعل دارای علم. حالا بقیه صفاتش دیگه میمانه، حداقل این قدم رو باید برداره دیگه. این عرض شد که یک نمونه از آیات شریفی قرآن. بله از نهج البلاغه هم یک نمونه بخوانم خدمتون. خطبه 180 و همشد که دو 182 زهر للعقول، زهر یعنی خداوند، برای عقول. چطوری زهر للعقول؟ عقول از کجا میفهمن خدا هست؟ بما ارانا من علامات تدبیر المتقن، یعنی تو این صنع عالم ما اثر چه میبینیم؟ اثر تدبیر متقن میبینیم. والقضاء المبرم فمن شواهد خلقه. حالا یکیش چی آقا؟ آیا امیرالمومنین میفرمایید در این عالم نشانه های خودش رو به ما معرفی کرده، یکیش چیه؟ فمن شواهد خلقه خلق السماوات مبتدا بلا عمد قائمات بلا سند. این یکیشه. اینجا بحث قایت نیستا، بحث این که آسمان ها برافراشته‌اند تا چه نتیجه عائد بشود برای موجودات زمینی، چنین سخنی نیست. خود این عالم سماوی خودش نشانه علم و قدرت الهیه. از کجا؟ خلق از سماوات موتدات بلا عمد، یعنی بدون این که اینا عمود داشته باشن استوارن، یعنی محکمن، استوارن بدون این که تکیه‌گاه داشته باشن. این در واقع اشاره از اون آیه شریفه ای که اول اوائل سوره رعده که میفهمد رفع از سماوات به غیر عمد ترونها. این از این بابا من عرضم این است، آیه است، نشانه قدرت الهی، علم الهی. اما حالا بحث این که چه قایتی داره چه فایده داره مطرح نیست. نمیخوام بگم فایده نداره ها، نه، در این استدلال شما که دیگه اهل اصطلاحی، مقام ثبوت غیر مقام اثباته. تمام عالم طبیعت در مقام ثبوت حتما نظم قایی داره، بلاشه حتما اینا قایتمنده، یعنی فواید داره برای انسان و غیر انسان، اون میشه مقام ثبوت. اما مقام اثبات یعنی مقام استدلال، گاهی اون قایتها هم مورد توجه قرار میگیره به استدلال میشه، گاهی نه، به اونا کاری نداره، به خود این نظمه کار داره بدون اینکه وقادش تو. این میشه مقام اثبات. دقت کردن چه عرض کردم؟ از منافات نداره که میفرمایید که حالا ذکر نکردن دال بر نبودن نیست، بله هست، اما در مقام استدلال مد نظر واقع نشده. معلوم میشه این خودش میتونه دلیل باشه. دقت فرمودید؟ مبتدات بلا عمد، قائمات بلا سند، خطبه 182. بله دیگه. از کجاش نوشته تدبیر معنیش اینه؟ تدبیر هر چیزی، تدبیر یعنی جعل شیئن دبر شیئن، وضع شیئن دبر شیئن. تدبیر این چینش دقیق بین اجزاء یک پدیده، اینا میگن تدبیر. ممکنه حالا قایت باشه، ممکنه نباشه، لا به شرطه، این هر دو میشه. این همون احکام، در واقع احکام گفتیم گاهی ناظر به اون قایتش هم هست، گاهی خودش دقیقه. تدبیر بله. بله یعنی این را، بله این را ساختمان را دقیق کار کرده، این چینش این اجزا تدبیر شده است، بی گتره ای نیست، بی حساب نیست، بی مطالعه نیست. اما حالا چه فایده ای داره؟ به اون کاری نداریم فعلا. خود این صنعش مدبر میخواد، یعنی یه بادی بیاد این آجرها رو هم چیده بشه، میگن نه قبول ندارم، باید یه آدمی بوده باشه اینا جعل دبرشه این کرده باشه، این طرح داشته باشه، اینا بر اون طرح چیده باشه، چه فایده ای؟ حالا متعطل میشون، بحث آخره. تدبیر این خب این عمل میشود که یک نمونه. بله وقتم متاسفانه گذشت. این 182 بود نهج البلاغه، خدمتتون عرض کردم. حالا دیگه وقت گذشته، این ادامه این بحث رو با این چند تا نکته است که بعد ان شاء الله عرض می‌کنم. صلی الله علی محمد. احکام به لحاظ عقل نظری، عقل نظری یعنی ساختار شی را هست و نیستش را بحث میکنه. اگر این نظر به اعتبار عقل عملی باشه، اون دو دنبال فایده است. نظم از منظر عقل عملی میگه ماذا یترتب علیه، منفعته و فایدته. اما نظم از منظر عقل نظری میگه این چگونه چینش شده، رابطه این اجزا چطوریه، محاسبه شده یا نشده. اینو میگیم نظم به اعتبار عقل نظری که از این واقعیت توصیف واقعیت میکنه. اما اگر عقل عملی باشه توصیف مازای ترتب میشه، مازای ینتفع به میشه. پس نظم از منظر عقل نظری این واقعیت را داره بیان میکنه که چجوری هست. نظم به لحاظ عقل عملی چی برش مترتب میشود، به کجا میرسد، به قایتش خلاصه توجه میکنه.
از این نتیجه این میشه که ما
لذا میتونیم
چیزی رو که مطالعه میکنیم
آره اگر نظمش رو از منظر عقل نظری فقط ببینی اون میشه نظم سوری، میشه ساختار. اما اگر به لحاظ عقل عملی ببینید میشه نظم قایی. اینا با هم منافات نداره، ممکنه با هم جمع بشه، ممکنه یکیش رو مد نظر بگیریم.